به رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب پیش روی شماست. سلام، در اولین لحظات بامداد شنبه 6 بهمن 1397 برابر با 26 ژانویه 2019 من امیر مصدق کاتوزیان با خبر، گزارش و گفتگو همراه شما هستم در این مجله نیمه شب رادیو فردا. اول مرور بر تازه ترین رویدادها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر جمعه به وقت واشنگتن اعلام کرد که برای بازگشایی موقت دولت آمریکا توافقی حاصل شده است.
I am very proud to announce today that we have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. In a short while, I will sign a bill to open our government for 3 weeks until February 15th.
آقای ترامپ گفت موافقت کرده است که بازگشایی دولت تا 15 فوریه 26 بهمن ادامه یابد و در این فرصت کمیته مشترکی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات به بررسی درخواست‌های کارشناسان امنیت مرزی بپردازند. اختلاف دونالد ترامپ و دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بر سر تأمین بودجه برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک باعث تعطیلی 35 روزه بخش گسترده‌ای از دولت فدرال آمریکا شده است. آقای ترامپ خواهان بودجه 5 میلیارد و 700 میلیون دلاری برای ساخت این دیوار است، اما دموکرات‌ها با این درخواست مخالفند. آقای ترامپ در سخنان روز جمعه اش همچنین گفت آمریکا به 2000 مایل دیوار مرزی سرتاسری نیاز ندارد، بلکه نرده یا هر مانع دیگری نیست که جلوی ورود غیرقانونی به خاک آمریکا را بگیرد مناسب خواهد بود. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا خبر دادند که روز دوشنبه آینده 8 بهمن پس از ثبت رسمی سازوکار ویژه این اتحادیه برای تجارت با ایران، جمع‌بندی شورای اروپا در مورد ایران احتمالاً تصویب خواهد شد. در اصطلاح اتحادیه اروپا، جمع‌بندی مجموعی از موضع‌گیری‌های سیاسی در مورد موضوعی خاص است که در شورای اروپا تصویب می‌شود. بنابر پیشنویس این جمع‌بندی که رادیو فردا نسخه از آن را دیده است، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از برنامه موشکی ایران و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای ابراز نگرانی می‌کند، اما همچنان از همکاری با ایران و حمایت از برجام سخن می‌گوید. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز اخیراً گفته بود سازوکار ویژه به ایران امکان می‌دهد از فرانسه، آلمان و بریتانیا نیازمندی‌های ضروری کشور مانند دارو و غذا را تأمین کند. در همین حال ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته است در صورتی که ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیکیش وارد مذاکره نشود، فرانسه آماده است تحریم‌های سفت و سختی وضع کند. به گزارش فیگارو، آقای لودریان گفته است که کشورش گفتگوهای بسیار سختی را آغاز کرده و اگر این گفتگوها به نتیجه نرسد آماده است از اهرم تحریم استفاده کند. آقای لودریان در ادامه افزوده که ایران از این مسئله آگاه است. مقام‌های ایرانی تاکنون درباره آغاز چنین گفتگوهایی ابراز نظری نکردند و همواره برنامه موشکی خود را دفاعی خواندند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با همتای ونزوئلایی خود حمایت جمهوری اسلامی ایران را از دولت نیکولاس مادورو اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف و وزیر خارجه ونزوئلا همچنین درباره آنچه راه‌های مقابله با توطئه‌های آمریکا علیه دولت‌های مستقل خوانده شده تبادل نظر کردند. بر اساس این گزارش، رایزنی ظریف با سایر کشورهای همفکر ادامه دارد. از سوی دیگر دولت آلمان روز جمعه اعلام کرد که اگر برگزاری انتخابات آزاد در ونزوئلا میسر نباشد، ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت خواهد شناخت. آقای گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا روز چهارشنبه در میان تظاهرات مخالفان مادورو خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. پس از آمریکا و کانادا تا به حال چند قدرت اروپایی و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین ریاست جمهوری خوان گوایدو را به رسمیت شناختند. ارتش ونزوئلا از آقای مادورو حمایت میکند.
حمید فاطمی بود با تازه ترین خبرها در مجله نیمه شب. گزارشی داریم درباره وضعیت لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی.
دعوا هم در مورد مشروع سیاست خارجی و هم یک جنگ جناحی در داخل کشور.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از خط فقر میگوید زیر 2,700,000 تومان در تابستان 97 برای یک خانواده 4 نفره. گفتگو با یک اقتصاددان در این باره.
در این گزارش نیامده که آیا منظور خط به اصطلاح فقر نسبی است یا مطلق.
تهدید وزیر خارجه فرانسه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران اگر پاریس و تهران بر سر برنامه موشکی ایران به توافق نرسند. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده‌ایم.
نقش همیشگی فرانسه به نظر من میانجیگری بوده. یکی به نر می‌زنن، یکی به میخ. بنابراین زیاد نباید جدی گرفت تذکرات فرانسه رو.
گزارش درباره تازه‌ترین وضعیت بحران ونزوئلا و گزارش تحلیلی دیگری درباره موضع مسکو در برابر این بحران. پرونده جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد ولیعهد سعودی، حالا زیر دست یک گزارشگر ویژه دفتر حقوق بشر سازمان ملل. گزارشی در این باره. تعیین ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر. گفتگویی با یک روزنامه‌نگار درباره کارنامه او.
ملا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان جنبش طالبان می باشد، یکی از 4 رهبر عمده طالبان که مؤسسش ملا عمر بود.
اینها گزارش ورزشی و برنامه هفتگی کارنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. سرنوشت 2 لایحه باقی مانده از لوایح 4گانه گروه ویژه اقدام مالی قرار است روز شنبه در ایران تعیین شود. دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس تصویب این لوایح را گریز ناپذیر می دانند، ولی مخالفان می گویند با این کار راه برای اعطای کمک مالی به حماس و حزب الله لبنان مسدود خواهد شد. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
در حالی که پس از مدتی کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار است روز شنبه 6 بهمن ماه درباره سرنوشت 2 لایحه پالرمو و CFT تصمیم گیری کند، مخالفان و موافقان از تریبون‌های مختلف بر مواضع خود پافشاری می کنند. خبرگزاری فارس روز جمعه از تحصن 2 روزه افرادی با عنوان دانشجو و اقشار مختلف مردم در مسجد لولاگر تهران خبر داد که پالرمو و CFT را لوایح استعماری خوانده و با تصویب آنها مخالفت کردند. این معترضان به عنوان نمونه ای از قراردادهای بین المللی اشتباه به برجام اشاره و آن را تجربه تلخی توصیف کردند که در نهایت منجر به رفع تحریم ها نشده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش دیگر که باز هم روز جمعه 5 بهمن ماه منتشر شده از نامه ای با امضای 40 نفر از به گفته خبرگزاری فارس کارشناسان اقتصادی، سیاسی و حقوقی خطاب به صادق آملی لاریجانی خبر داده است. این کارشناسان در نامه خود به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به پیامدهای زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی به 2 کنوانسیون اخیر هشدار دادند. از جمله آسیب‌های برشمرده از سوی امضا کنندگان این نامه، نقض حاکمیت ملی و مداخله بیگانگان در امور کشور عنوان شده است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن بریتانیا، با چنین برداشتی مخالف است.
اتفاقا این ریسک باز کردن گره‌های سیاه مربوط به پولشویی در اقتصاد ایران از جایی مثل خزانه داری امریکا یا بریتانیا یا وزارت اقتصاد آلمان امکانش کمتره تا اینکه ما ببینیم که مثلا دوچه بانک یا لوید بگه که آقا ما در این مورد که داشتیم کار میکردیم با توجه به افزایش شفافیت ها اگر ایران ادامه بده این معاملات رو ما حاضر نیستیم طرف معامله ایران باشیم. این یعنی این بسیار صورت نخواهد بود که ما از فرد شاهد دخالت دولت‌های خارجی در اقتصاد ایران باشیم. در جای دنیا اتفاق نیفتاده.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF یک سازمان بین دولتی است که از ایران خواسته 4 لایحه را به تصویب برساند. این لوایح 4گانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. از میان این 4 لایحه پالرمو و CFT هنوز به تصویب نرسیدند، ولی با توجه به سرآمدن ضرب العجل گروه FATF به ایران در بهمن ماه، تعلل در تصمیم گیری عواقب دیگری در پی خواهد داشت. از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عدم تصویب لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی را موجب 20% گرانتر شدن مبادلات مالی برای ایران عنوان کرده، ولی به نظر می رسد که این دلیل هم مخالفان را قانع نکرده است. سعید برزین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، اختلاف میان موافقان و مخالفان بر سر تصویب این دو لایحه را این طور توضیح می دهد.
این هم یک دعوا درباره سیاست خارجیه و هم یک بحث و جنگ جناحیه. بحث در مورد سیاست خارجی به این معنا که تندروها میگن که فعالیت‌های ایران میره زیر ذره بین، انتقال پول و کمک مالی به حزب الله مشکل میشه، کمک به نیروهای فلسطینی مشکل میشه. روحانی و جناحش میگن که اگر این لوایح تصویب نشن نمیشه با اروپا کار کرد، یعنی اروپایی‌ها منوط کردن فعالیت اقتصادی رو به تصویب این لوایح. مسئله دیگه جنگ جناحیه، یعنی تندروها میگن اگه این لوایح تصویب بشه دولت روحانی تقویت میشه، قوی میشه و این به ضرر ماست. دولت روحانی تاکید میکنه که مصلحت رژیم همینه و این باید تصویب بشه. نکته دیگه که باید مد نظر داشت اینه که تندروها استدلال میکنن ما در برجام کوتاه اومدیم، آمریکا زد رو دست ما، الان هم اگه کوتاه بیایم دوباره سرمون کلاه میذارن. تندروها میگن که آقا چقدر عقب نشینی کنیم، و روحانی هم در برابرش میگه که تمام کشورهای دنیا این لوایح پولشویی رو پذیرفتن، ما هم باید بپذیریم تا بتونیم مسائل اقتصادی رو خودمون رو پیش ببریم. پس دعوا هم در مورد مشروع سیاست خارجیه و هم یک جنگ جناحی در داخل کشوره.
محسن مجتهد شبستری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه با اشاره به سابقه رد این دو لایحه در دو کمیسیون دفاعی امنیتی و همینطور حقوقی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که اگر دو سوم اعضای حاضر در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت رأی به تایید بدهند، این لوایح وارد فاز اجرایی خواهند شد.
سرنوشت دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی قرار است امروز در ایران تعیین شود. حالا پیام های شما.
آقایان سران حکومت، آنقدر ادامه دادید به زندانی کردن کارگران، معلمان، وکیلان، روزنامه نگاران و صدها قشر دیگر. فکر کردید که دنیا بی حساب و کتاب است؟ حالا روزی به نامتان در حقوق بشر ثبت شد به نام روز شرم. واقعا مبارک دان باد. این هم یکی از دستاوردهای انقلابتان که صادر کردید.
آقای بهرام قاسمی سخنگوی جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ملت و دولت ونزوئلا حمایت میکنه. احتمالاً از نظر ایشون ملت همونطور که در جمهوری اسلامی رسمه و بیت رهبری رو ملت مینامند، منظورشون دیکتاتور ونزوئلا و اوباش اطرافش است.
تنها کشورهای دیکتاتور از ونزوئلا پشتیبانی کردن، یک کشور دموکراسی نبود که از ونزوئلا پشتیبانی کنه. امثال جمهوری اسلامی و کوبا و روسیه و کشورهایی که ملتشونو فقیر و بیچاره در هر زمینه ای کردن. دیکتاتور هیچ وقت پا بر جا نیست، هیچ زمانی پا بر جا نیست، دیر یا زود شکست خواهد خورد.
مجله نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر در یک خانواده 4 نفره در شهر تهران در تابستان سال 97 ماهیانه 2,700,000 تومان برآورد شده است. وحید پوراستاد در همین باره نظر احمد علوی اقتصاددان در سوئد را پرسیده است.
اندازه گیری فقر در ایران موانع بسیار جدی داره، از جمله اینکه دسترسی به اطلاعات بعد از مرکز پژوهش‌های مجلس پرسید که بر اساس کدام اطلاعات تونسته این خط فقر رو تعیین بکنه، با توجه به اینکه ما می‌دونیم که به هر حال اون شاخص‌هایی که برای تورم در نظر گرفته میشه در ایران محل انتقاد و تردید هست. افزون بر این به اصطلاح خط فقری که الان تعریف شده با برخی اندازه‌گیری‌هایی که از محققین انجام گرفته که خط فقر رو حتی تا 4 میلیون تومان در ماه برای یک خانواده در نظر گرفتن سازگاری نداره.
و آقای علوی پارامترهایی رو که اندازه‌گیری می‌کنن برای اینکه مشخص کنن خط فقر مطلق چه میزانه، چه مسائلی هست؟
خب در این گزارش نیامده که آیا منظور خط به اصطلاح فقر نسبی است یا مطلق. منتها در مجموع اگه بخوام در جستجوی تعریف خط فقر مطلق باید گفت که اون میزان درآمدی که بتونه حداقل هزینه‌هایی رو بپوشانه اونجا به هر حال خط فقره. کسانی که نمیتونن از پس این هزینه‌ها بر بیان فقیر تلقی میشن و کسانی که به هر حال بالاتر از اون درآمد دارن، یعنی درآمدی که بتونه حداقل هزینه زندگی رو که در واقع مساوی هست با تأمین کالری بین 2100 کالری تا مثلا 2200 کالری در روز برای فرد، درآمدی که بتونه این کالری رو تعیین بکنه، این مبنا قرار گرفته شده. منتها در این گزارش نیامده که منظور از کدام خط فقر، آیا خط فقر مطلق است یا فقر نسبی، چون برای فقر نسبی هم تعریفی هست.
آقای علوی میخوام مشخص بکنید خیلی کوتاه که فقر مطلق چیه، فقر نسبی چیه؟
فقر مطلق در ادبیات اقتصادی به فقری گفته میشه که افراد درآمدشون کفاف تأمین حداقل کالری، یعنی بین 2100 تا 2200 کالری رو برای فرد این نتونه این کارو بکنه. فقر نسبی در عوض به فقری گفته میشه افرادی که درآمدشون کمتر از درآمد میانه جامعه باشه. در این به اصطلاح موضوعی که میاد به نظر میاد میشه حد زد که منظور خط فقر مطلق باشه.
مشخص هست که کل خط فقر در کشور چه میزانه، چه میزان جمعیت کشور رو شامل میشه؟
در این گزارش نیامده، منتها بر اساس گزارش های دیگه منابع دیگه گفته میشه که خط فقر نزدیک 4 میلیون تومان در ماه هست و فقیران جامعه تعدادشون حدود 33% هستند از به اصطلاح افرادی که در جامعه زندگی میکنن.
خب چه دلیلی داره که برخی کارشناسان و مستقل خط فقر رو بیشتر اعلام میکنن تا خط فقری که مقامات دولتی اعلام میکنن؟ این تفاوت در چی هست؟
تفاوت در اینه که اون گزارش هایی که فرضاً مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز دولتی تهیه میکنن اونها بر اساس قیمت هایی که رسمی هستن. حال اینکه ما میدونیم قیمت های واقعی با قیمت های رسمی فرق میکنه، به اصطلاح تورم رسمی با تورم واقعی فرق میکنه میزانش. بنابراین باید گفت که اگر بر اساس تورم واقعی بخوایم قضاوت بکنیم میباید فراموش بکنیم اون نرخایی رو که برای تورم به اصطلاح رسمی گفته میشه و بر اساس اون اگر بخوایم قضاوت بکنیم طبیعتاً خط فقر بالاتر خواهد بود و درصد کسانی که فقیر تعریف میشن بسیار بیشتر خواهد.
چرا در طول چند دهه گذشته سیاست‌های دولت‌ها در جمهوری اسلامی موفق نبوده و خط فقر هر سال بالاتر رفته به جای اینکه پایین‌تر بیاد، با وجود اینکه درآمدهای نفتی بالاتر رفته، حالا بجز استثناءات دوران تحریم؟
البته ما اینجا نکته ای رو که باید بهش اشاره بکنیم، تا پیش از دولت نهم دولت ها موظف بودن بر اساس قوانین که یک تعریفی از خط فقر رو ارائه بکنن. بعد از اون این امر متوقف شد و دولت ها اساسا پاسخی نداشتن. اما اینکه دلایل اینکه فقر نتونسته متوقف بشه در چارچوب این حاکمیت در این 40 ساله و به خصوص با توجه داشت که یکی از انگیزه های به اصطلاح اون جنبش قبل از انقلاب همین مشکل فقر و نابرابری بود، مهمترین مشکلی که وجود داشت این بود که فرضاً حاکمیت نتونست مسئله رشد پایدار رو ایجاد بکنه و ما میدونیم نبود رشد خودش یکی از عوامل فقر هست. افسون بر این باید پذیرفت که این حاکمیت نتونست مسئله تبعیض و نابرابری که اون هم دلیل دیگه‌ای برای فقر هست، اون هم مشکلش رو حل بکنه و نهادهایی که به هر حال کار خودشون توزیع مجدد درآمده و جلوگیری از شکاف طبقاتی و فقره اونها هم ناکارآمد بودن. به نظر میاد که حاکمیت اساساً برنامه اجرایی نداشته و افزون بر این از دستگاه مدیریتی و سازماندهیش هم در حل مشکلات کلان اقتصادی مثل رشد فرضاً پایدار و مسئله تبعیض نتونستن کارآمد عمل کنن و به همین دلیل هم است که مشاهده شکاف طبقاتی و کمبود رشد که این دو عامل در ترکیب با هم دیگه باعث میشه که فقر ایجاد بشه و فقر تداوم داشته در این مورد.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره برآورد مرکز پژوهش مجلس از خط فقر به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. بپردازیم به مناسبات خارجی ایران. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که اگر مذاکرات با تهران بر سر برنامه موشکی ایران به نتیجه نرسد، پاریس آماده است تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. این حرف تازه وزیر خارجه فرانسه نشان از به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران دارد یا به بن‌بست نزدیک شدن این مذاکرات؟ پاسخ شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس.
من فکر میکنم فرانسویم علاقه من هستن که یک نوع توازنی پیدا بشه. از یه طرف گفتن یه امکاناتی به جمهوری اسلامی میدن علیه تحریم‌های امریکا، از اون طرف هم بخوان فشار بیارن بگن نه شما متقابلا باید چیزای بین‌المللی رو رعایت بکنید. به نظر من که آوانس میخوان به امریکایی‌ها بدن و در واقع به شورای امنیت، ولی در این حال روابطشون هم با ایران میخوان حفظ بکنن که بتونن. نقش همیشگی فرانسه به نظر من میانجیگری بوده، یکی به نعل میزنن یکی به میخ، بنابراین زیاد نباید جدی گرفت تذکرات فرانسه رو.
رویترز گزارش داده تحریم‌های احتمالی موعود فرانسه میتونه مسدود کردن اموال اعضای سپاه پاسداران و دست‌اندرکاران برنامه موشکی ایران باشه و منع مسافرت اونا به اروپا. به جز اینا صحبت از تحریم‌های احتمالی دیگه‌ای هم هست.
خب البته ببینید، اینا از نظر بانکی تمام سعیشون این بوده که راهی پیدا کنن که بتونن ایران معاملات شو بکنه بدون اینکه از مجرای بین‌المللی بانکی رد بشه. و خب اگر اینا واقعا بخوان فشار بیارن، یعنی در اروپا هر کمکی که بخواد بشه باید فرانسه موافقت بکنه، چون نقشش خیلی مهمتر از نقش آلمان و انگلیس در ارتباط با ایران. بنابراین من فکر کنم اینا یه اهرم فشار دارن، ولی خب متقابلا از اون طرف هم میخوان بتونن اعتبارشون رو پلوی امریکایی‌ها حفظ بکنن که نقش میانجیگری رو بازی کنن. سیاست خیلی خیلی متوازنی داشته آقای مکرون با جمهوری اسلامی، یعنی نه به کلی از اونها جانبداری کرده و نه با امریکا در یک صف قرار گرفته علیه جمهوری اسلامی. اما خب این اتفاقاتی که اخیراً افتاد، فکر میکنم جمهوری اسلامی با کشور اروپایی مسئله داره، مخصوصا این اتفاقات راجع به دیپلماتی که متهم شد به فعالیت‌های تروریستی. از این نظر من معتقدم اینا سعی میکنن وسط راه رو بگیرن، یعنی واسطه باشن بین جمهوری اسلامی و امریکا.
با این اوصاف و با توجه به آنچه در پاسخ اولتون گفتین آقای فاطمی، آیا اصلا این امکان هست که تهران و پاریس بر سر برنامه موشکی ایران به توافق برسن؟
نه، اونا روی برنامه موشکی هیچ وقت به توافق نمیرسن، برای اینکه برنامه موشکی شدیداً از طرف اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها باش عکس‌العملشون داده شده و فکر میکنم اون یکی از مواردی است که فرانسه خیلی بعید به نظر میرسه که اروپایی‌ها با جمهوری اسلامی به تفاهم برسن، چون خلاف قطعنامه شورای امنیت فعالیت موشکی و به عنوان یک عضو دائمی شورای امنیت فرانسه نمیتونه چشمش رو اون ببنده. ولی از نظر تجاری اینا سعی میکنن که بلوکه 100% نباشه، یعنی ایرانی مفری داشته باشه که بتونه تا حدود احتیاجات مملکت رو تأمین بکنه. از این نظر از کلم این هم قرار میگیرن، ولی به عنوان عضو دائمی شورای امنیت اینا نمیتونن روی مسائل موشکی کوتاه بیان.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس، درباره تهدید فرانسه به تشدید تحریم علیه ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ادامه مجله نیمه شب. مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی، پس از آزادی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که دلیل بازداشتش حرفه و اعتقادات او بوده است. خانم هاشمی که 23 دی ماه در فرودگاه سنت لوئیس آمریکا بازداشت و توسط FBI به واشنگتن منتقل شده بود، روز چهارشنبه 3 بهمن ماه آزاد شد. شبکه پرس تیوی اعلام کرده که خانم هاشمی به عنوان شاهد در یک پرونده مجرمانه بازداشت شده بود. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
این صدای مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، و نخستین پیام او پس از آزادی است.
مرضیه هستم و دیگه اومدم بیرون از زندان. کلی صحبت زیاد دارم و من چی کشیدم. انشالله بعدن صحبت میکنه. فقط من خواستم بگم به همه دیگه من الان اومدم بیرون.
خانم هاشمی که گفته میشد به عنوان شاهد در یک پرونده مجرمانه بازداشت شده، یک روز پس از آزادی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که دلیل بازداشتش حرفه و اعتقادات او بوده است. او در این گفتگو تاکید کرده که بر این باور است که دولت آمریکا او را به دلیل حرفه‌اش به عنوان یک روزنامه‌نگار و اعتقاداتش زندانی کرده تا به او هشدار دهند که به گفته او نظاره‌گر گام‌های تو هستیم. خانم هاشمی در این مصاحبه به جزئیات بازداشتش به دلیل محرمانه بودن اشاره نکرده، اما گفته که بازداشتش ارتباطی به تروریسم نداشته و به دلیل این واقعیت که در ایران زندگی می‌کرده بازداشت شده است. این خبرنگار پرس تیوی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که به نظرش لزومی نداشته که او بازداشت شود، زیرا او داوطلبانه برای پاسخ دادن به سوالات حاضر می‌شده و از دادگاه فدرال تبعیت می‌کرده است. پیشتر پسر مرضیه هاشمی گفته بود مادر او را به عنوان شاهد کلیدی یک پرونده مجرمانه بازداشت کرده. به گفته شبکه تلویزیونی پرس تیوی، مرضیه هاشمی، مجری و خبرنگار این شبکه، متولد آمریکاست و پیش از تغییر مذهبش به اسلام، نام او ملانی فرانکلین بوده است. او بیش از یک دهه ساکن ایران بوده و برای دیدار خانواده به آمریکا سفر کرده که 23 دی ماه در فرودگاه سن لوئیس بازداشت و توسط FBI به واشنگتن منتقل شده بود. اما دلیل بازداشت او نامشخص بود و مقامات آمریکایی نیز توضیحی در این باره نداده بودند. بازداشت او با واکنش گسترده مقامات ایرانی مواجه شد و موضوع بیخبری از وضعیت او نیز اعتراض نهادهای صنفی را به دنبال داشت. از جمله انجمن قلم آمریکا و انجمن بین المللی روزنامه‌نگاران خواستار اطلاع رسانی در مورد علت بازداشت او شدند. مرضیه هاشمی در نهایت پس از چند روز با خانواده‌اش تماس گرفت و به فرزندانش درباره بازداشتش و رفتاری که با او شده توضیحاتی داد. چند روز بعد فرزندان او هم به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شدند. مرضیه هاشمی قرار بود در برابر هیئت منصفه‌ای که درباره نقض قوانین آمریکا تحقیق می‌کند شهادت بدهد. بر اساس قوانین فدرال، اگر کلیدی بودن شهادت یک فرد در تحقیقات اثبات شود و تضمینی برای احضارش برای ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد، دولت آمریکا می‌تواند شاهد را در بازداشت نگاه دارد. خانم هاشمی در نهایت روز چهارشنبه 3 بهمن پس از چند جلسه دادگاه که جزئیاتی هم از آن منتشر نشد آزاد شد. اگرچه مرضیه هاشمی دلیل بازداشتش را مسائل مرتبط با حرفه و اعتقادات خود دانسته، اما یک منبع دولت آمریکا که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت منصفه درباره نحوه ثبت شدن شبکه پرس تیوی و لزوم ثبت آن به عنوان یک عامل خارجی در آمریکا تحقیق می‌کند و خانم هاشمی هم به عنوان شاهد در همین پرونده بازداشت شده بود. حالا خانواده مرضیه هاشمی با صدور بیانیه‌ای که متن آن توسط روابط عمومی شبکه پرس تیوی منتشر شده، از این اتفاق ابراز ناراحتی کردند. خانواده این خبرنگار پرس تیوی تاکید کردند که خانم هاشمی بدون هیچ گونه اتهامی از بازداشتش آزاد شده و با خانواده‌اش در واشنگتن DC به سر می‌برد.
حرفای تازه مرضیه هاشمی، خبرنگار و مجری پرس تیوی. و حالا نگاهی به عنوان چند خبر. راجر استون، مشاور سابق دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ارتباط با پرونده تحقیقات پیرامون دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 بازداشت شد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجم بهمن با انتشار بیانیه اعلام کرد که ده ها کشور متحد آمریکا برای شرکت در نشست آینده صلح و امنیت در خاورمیانه در انتهای بهمن ماه در شهر ورشو پایتخت لهستان اعلام آمادگی کردند. ایران این نشست را علیه خود می‌داند. غلامعلی صادقی دادستان مشهد میگوید نظامی سابق آمریکایی که در زندان وکیل‌آباد مشهد زندانی است شاکی خصوصی دارد. و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید دادگاه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها به زودی برگزار خواهد شد. از دید مقام‌های روس تظاهرات در ونزوئلا شبه کودتاست که احتمالاً توسط آمریکا برنامه ریزی شده است. مسکو درباره هر گونه مداخله خارجی در این بحران هشدار داد. روسیه قراردادهای میلیاردی با دولت مادورو دارد و ابراز امیدواری کرده همکاری بین دو کشور ادامه یابد. آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، طی تماس تلفنی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیتش به چالش کشیده شده، بر حمایت روسیه از وی تأکید و اعلام کرد. بحران سیاسی ونزوئلا از بیرون تحریک شده و باید از طریق گفتگوی صلح‌آمیز داخلی حل و فصل شود. بر پایه این گزارش، مادورو از این موضع قدردانی کرد. جمعه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تصریح کرد طی این گفتگوی تلفنی بحث کمک های مالی یا نظامی به ونزوئلا یا اعطای پناهندگی به مادورو مطرح نشد و از دید روسیه او همچنان رئیس جمهور قانونی است. پسکوف به خبرنگاران گفت
تلاش برای تصاحب قدرت سیاسی در ونزوئلا را در تضاد با اصول و حقوق بین الملل می دانیم. نگران این تحول و همچنین اظهاراتی هستیم که مداخله در این بحران از خارج را رد نکرده. مداخله در امور داخلی ونزوئلا را غیر قابل قبول می دانیم.
پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به هر گونه دخالت در امور داخلی ونزوئلا که کشوری دوست و شریک راهبردی نامیده شده هشدار داد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی در مسکو آمریکا و هم پیمانانش را به تدارکات آنچه او بروز دوگانگی قدرت دانست متهم کرد و افزود وضعیت پیش آمده ممکن است به هرج و مرج و بی‌ثباتی جدی منجر شود. همچنین دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه در صفحه فیسبوک خود نوشت تحولات ونزوئلا شبه کودتاست و حمایت برخی کشورها از آن نمونه از معیارهای دوگانه است. عده از قانونگذاران روس ابراز نگرانی کردند که بحران ونزوئلا تأثیر منفی بر روابط این کشور با روسیه بگذارد. نیکولای ریباکوف، کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران از دست دادن شریک اصلی خود در آمریکای لاتین و همچنین قراردادهای میلیاردی است.
زمانی که ماه گذشته کرملین در اقدامی تبلیغاتی دو بمب‌افکن اتمی به ونزوئلا فرستاد، شاید نمیتوانست تحولاتی که امروز شاهد آن هستیم را پیش بینی کند. اما می توانست حدس بزند همچون استقرار موشک‌های اتمی در کوبا که به بحران کارائیب انجامید، اعزام این جنگنده‌ها آمریکا را تحریک خواهد کرد. از این رو انتقاد امروز مسکو از غرب صرفاً ناشی از دستپاچگی است. گزینه معقول برای ما این است که هرچه سریع‌تر با اپوزیسیون ارتباط برقرار و از سرمایه‌گذاری‌های خود در ونزوئلا دفاع کنیم. چند ماه پیش زبربانک روسیه در گزارشی جنجال برانگیز هشدار داده بود که در صورت فروپاشی حکومت مادورو روسنفت میتواند حدود 9 میلیارد دلار و گازپروم حدود 7 میلیارد دلار از دست بدهند. این به علاوه میلیاردها دلار وام دولتی است که بازپرداخت آن را میتوان به فراموشی سپرد. این پولها برای خرید حکومتی وفادار و دشمن آمریکا هزینه شد که امروز عملاً قدرت را از دست داده. اما کرملین به دنبال گزینه معقول نیست. هرچند بسیار بعید است در حمایت از مادورو، همچون کمک به یانوکوویچ در کیف یا اسد در دمشق، نیروی نظامی اعزام کند. اما اگر پوتین امیدهای باطل مادورو را از هر طریق تقویت کند، ونزوئلا را به سوی جنگ خونبار داخلی سوق خواهد داد.
به دنبال تظاهرات گسترده مردم ونزوئلا بر علیه حکومت نیکولاس مادورو، خوان گوایدو رئیس مجلس این کشور خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرد. آمریکا و برخی کشورهای غربی و آمریکای لاتین از او حمایت کردند. اما کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه و همچنین کوبا، بولیوی و مکزیک بر مشروعیت مادورو تاکید دارند. در واکنش به درخواست آمریکا در سازمان ملل برای تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت، وسیلنی بنز سفیر روسیه گفت بحران ونزوئلا از امور داخلی این کشور است و بررسی آن در تعریف آیین شورای امنیت نیست. آن رایسکه، رادیو فردا.
در گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره پیامدهای دیگر تحولات کاراکاس،
کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد میچل باچله ابراز نگرانی کرده است که وضعیت در ونزوئلا ممکن است با عواقب فاجعه بار به سرعت از کنترل خارج شود. خواهان گفتگوهایی برای رفع وضعیت جاری شده است. این مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل همچنین خواهان تحقیقات مستقل در خصوص اتهامات مبنی بر توسل مفرط نیروهای امنیتی به زور در ونزوئلا شده و به گزارش‌ها درباره کشته شدن دست کم 20 تن و بازداشت 350 تن اشاره کرده است. مسکو روز پنجشنبه قدرت‌های خارجی را به خاطر پشتیبانی از رقیب مادورو، خوان گوایدو، محکوم کرد و آن را اقدامی جهت غصب قدرت توصیف کرد. رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین الملل در گلاسکو در گفتگو با رادیو فردا به مسئولیت کشورهای آزاد، دموکراسی‌ها در برابر تحولات ونزوئلا و تحولات مشابه دیگر در عرصه بین المللی اشاره دارد.
اونچه که امروز اتفاق افتاده مردم دنیا رو با این سوال روبرو میکنه، آیا دموکراسی‌های قدرتمند در اروپا یا آمریکا که بزرگترین قدرت دنیا به شمار میره و خودش یک نظام دموکراتیک داره و رئیس دولت زمان مشخصی فقط در قدرت خواهد بود و عوض خواهد شد، آیا یک مسئولیت جهانی در مقابل مردم بقیه دنیا دارند که از حق اونها برای انتخاب کردن دولت خودشون حمایت بکنن یا حمایت نکنن؟ اون اتفاقی است که امروز داره میفته و آمریکایی ها از مردم در کشوری دفاع می کنند که مردم اون کشور قادر به تغییر نظام حکومتی خودشون نیستند. به علت مخالفت انتخابات در ونزوئلا تحریم می کنند، ولی رئیس دولت ونزوئلا با حداقل رأی یعنی جمع‌آوری طرفدارهاش دوباره خودشو در قدرت تثبیت می کنه و سعی می کنه این انحصار قدرت رو تمدید کنه و اون رو در حد طرفداران خودش نگه داره.
در واشنگتن مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون پنجشنبه به خبرنگاران گفت
What we're focusing on today is disconnecting the illegitimate Maduro regime from the sources of its revenues.
آنچه امروز با آن توجه داریم قطع کردن ارتباط رژیم غیرقانونی مادورو از منابع درآمدهایش است. فکر می‌کنیم طبق تصمیممان در به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی موقت ونزوئلا، آن درآمدها باید به دولت قانونی برسد. بسیار پیچیده است. به کارهای گوناگون بسیاری مینگریم که باید انجام دهیم، هرچند این در جریان است.
Those revenues should go to the legitimate government. It's very complicated. We're looking at a lot of different things we have to do, but that's in process.
خوان گوایدو روز چهارشنبه خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد، در حالی که ده ها هزار تن در سراسر آن کشور علیه مادورو راهپیمایی کردند.
سوگند می‌خورم.
Asumir formalmente las competencias.
اختیارات اجرایی ملی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به دست گیرم.
حرکت گوایدو را ایالات متحده آمریکا، کانادا و برخی کشورهای آمریکای جنوبی و اروپایی به رسمیت شناختند. وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو پنجشنبه در نشست سازمان کشورهای آمریکایی در واشنگتن گفت
حمایت ما برای امیدها و رویاهای دموکراتیک ونزوئلا در تضاد شدید با حکومت‌های اقتدارطلب در جهان است که جهت حفظ رئیس جمهوری سابق مادورو صف بستند.
Former President Maduro. روسیه، چین، جمهوری اسلامی، سوریه، کوبا و ترکیه در زمره دولی‌اند که از دولت مادورو حمایت کردند. مادورو در سال 2013 میلادی پس از مرگ هوگو چاوز روی کار آمد. او به دنبال انتخابات سال گذشته که با تحریم مخالفان و ادعاهای تقلب همراه بود، دو هفته قبل مراسم تحلیف دومین دوره زمامداری خود را به جا آورد. مادورو به موارد نقض حقوق بشر متهم شده و به خاطر نحوه اداری اقتصاد ونزوئلا مورد انتقاد قرار داشته است. برآورد شده است 3 میلیون تن در میان تورم شدید، قطعی های برق و کمبود اقلام اساسی مانند دارو و غذا از ونزوئلا گریختند. خوان گوایدو رقیب وی گفته است اصول قانون اساسی ونزوئلا به وی اجازه می دهد به عنوان رئیس مجمع ملی پارلمان ونزوئلا قدرت موقت را به دست گیرد، زیرا باور دارد انتخاب مادورو فاقد اعتبار است.
از راه دور در قاره آمریکا به کشور همسایه شرقی ایران می‌رویم. می‌پردازیم به تعیین ملا غنی برادر به سمت رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر. او کیست؟ پاسخ حشمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، به این پرسش همکارم محمد زرقامی.
ملا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان جنبش طالبان می‌باشد، یکی از 4 رهبر عمده طالبان که مؤسسش ملا عمر بود. و ملا برادر در ولایت اروزگان در سال 1968 میلادی زاده شده، در مدارس پاکستان درس خوانده، البته درس دینی خوانده و منظور از مدارس مدارس دینی می باشه و از ابتدای جنبش طالبان در این حرکت یا در این تحریک نقش داشت و نقش مهم. گفته می شود که ملا برادر بعد از آن که در سال 2001 میلادی رژیم طالبان توسط امریکا سقوط داده شد، به پاکستان فرار کرد و در پهلوی رهبر و مؤسس خود کار میکرد و به عنوان معاون این جنبش و نقش در احیای مجدد طالبان هم زیاد داشته. در سال 2010 توسط نیروهای امنیتی پاکستان در شهر کراچی دستگیر شد. در آن زمان گفته شد که در دستگیری وی نیروهای آمریکایی هم نقش داشت، اما بعد از آن که ملا برادر توسط نیروهای پاکستانی دستگیر شد، دولت افغانستان ناخشنود بود نسبت به این مسئله و ادعا نمود که ملا برادر به خاطر دستگیر شده که وی میخواست با دولت افغانستان به شکلی از اشکال تماس بگیره و در مذاکرات صلح سهیم شود. لذا میتونیم بگویم که ملا برادر یکی از افراد بعد از ملا عمر یکی از افراد بسیار مهم طالبان میباشه.
با توجه به اینکه الان مذاکرات هم بین طالبان و ایالات متحده آمریکا ادامه داره، آقای زلمای خلیزاد نماینده آمریکا در قطر هستش و قرار این مذاکرات ادامه پیدا کنه، از طرفی طالبان اصلا گفته که این آقا رو رئیس دفتر سیاسی قرار دادیم که بتونیم تقویت کنیم روند مذاکرات با آمریکا رو، تا چه اندازه میشه ما اینطور به نتیجه برسیم که این مذاکرات میتونه با وجود ملا عبدالغنی برادر تقویت بشه؟
اگر بپذیریم که ملا عبدالغنی برادر در سال 2010 میلادی به خاطر این دستگیر شد که وای قصد داشت که با دولت افغانستان وارد مذاکره شود، پس میشه گفت که این شخصی است که میتونه با حضور وای به خصوص در رأس طالبان، در رأس هیئت قطر طالبان نقش مهمی داشته باشه و حتما از این معلوم میشه که تمایل داره که مذاکرات به پیش برده شود و صلح کنه.
موضع دولت افغانستان چیه در این خصوص؟
دولت افغانستان تا کنون رسما در این مورد واکنش نشان نداده. البته شورای عالی صلح افغانستان که به شکلی از اشکال مربوط به دولت افغانستان میشه، او عکس العمل نشان داده و از این اقدام استقبال کرده و گفته که میتونه در زمینه مذاکرات صلح مؤثر باشه. همچنین معاون رئیس سنای افغانستان از این امر استقبال کرده.
گفته شده که طالبان میخواد تغییراتی رو بده با انتخاب ملا عبدالغنی برادر در چارچوب ساختار سیاسی خودش. آیا این خبر بازتابی داشته در مطبوعات افغانستان، در رسانه‌های اون کشور؟
فکر می‌کنم هنوز زود است. تا کنون در این مورد چیزی گفته نشده، اما چیزی که ما در رسانه‌های جمعی می‌بینیم از این مسئله بسیار استقبال شده. خیلی‌ها امیدوار شدند که گویا طالبان در روش و در سیاست‌گذاری خود می‌خوان تغییری وارد کنند. از این رو این را ملا برادر را رئیس دفتر قطر خود انتخاب کردند.
پاسخ حشمت ساروان به پرسش‌های رادیو فردا و حالا، تازه‌ترین تحول در پرونده قتل جمال خاشقچی گمشید زند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل با تایید اعزام هیئتی از کارشناسان این سازمان به ترکیه روز جمعه اعلام کرد که اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از روز دوشنبه هفته آینده تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد. خانم کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام‌های فراقانونی است که همراه با 3 تن از کارشناسان امور جنایی به مدت 5 روز در مورد قتل جمال خاشقچی تحقیق خواهند کرد. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، تابستان سال گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. حکومت عربستان ابتدا قتل او را تکذیب کرد، ولی چند هفته پس از مفقود شدن آقای خاشقچی و افشای جزئیات قتل از سوی مقامات ترکیه، ریاض تایید کرد که این روزنامه‌نگار منتقد حکومت به دست عوامل خودسر کشته شده است. نهادهای امنیتی آمریکا و ترکیه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول مستقیم این قتل اعلام کردند، ولی پادشاهی عربستان نقش او را در طراحی و صدور دستور قتل رد کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم قتل خاشقچی را محکوم کرده، ولی دست داشتن محمد بن سلمان در این قتل را تایید نکرده است. حدود 1 ماه پس از قتل خاشقچی، پلیس عربستان 21 نفر را به اتهام دست داشتن در قتل او دستگیر کرد و در نخستین جلسه دادگاهی که برای 12 تن از آنان برگزار شد، دادستان عربستان برای 5 نفر از متهمان تقاضای حکم اعدام کرد. 6 نفر از مقامات ارشد عربستان، از جمله معاون سازمان امنیت داخلی و نزدیکان محمد بن سلمان، از سمت‌های خود برکنار شدند، ولی اتهامی رسمی علیه آنها مطرح نشده است. اکنون با سفر هیئت کارشناسی سازمان ملل به ترکیه، پرونده قتل خاشقچی ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد. سازمان ملل پیش از این محاکمه متهمان این پرونده در عربستان را ناکافی دانسته بود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، و چند تن از سناتورهای با نفوذ آمریکا هم خواهان تحقیقات بین‌المللی درباره قتل این روزنامه‌نگار شده بودند. خانم کالامارد، گزارشگر سازمان ملل، به خبرگزاری رویترز گفته است وی در تحقیقات خود چگونگی قتل و نقش احتمالی دولت‌ها و اشخاص حقیقی را که در آن دست داشتند ارزیابی خواهد کرد. گزارش رسمی این هیئت قرار است در تابستان سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شود. چند روز پیش وزیر خارجه ترکیه گفته بود شماری از کشورهای غربی در تلاشند ماجرای قتل جمال خاشقچی را نادیده بگیرند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که تا چند ماه پس از قتل خاشقچی در انظار عمومی ظاهر نشده بود، در ماه‌های اخیر در چند اجلاس مهم شرکت کرده است. جسد جمال خاشقچی که گفته می‌شود پس از قتل تکه تکه شده و به بیرون از محل کنسولگری عربستان منتقل شده بود، تاکنون پیدا نشده است.
و حالا گزارش ورزشی حبیب روشنزاده.
در جام ملت‌های آسیا، قطر و امارات میزبان هم وارد مربع پایانی شدند و کره جنوبی و استرالیای قهرمان حذف شدند. روز جمعه تیم ملی فوتبال امارات متحده در شهر العین در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 1-0 استرالیای قهرمان دوره پیش را با گل علی احمد مخبوط شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. پیش از دیدار امارات استرالیا، قطر در ابوظبی با کره جنوبی روبرو شد و با 1 گل به پیروزی رسید. گلی که به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس در دقیقه 78 توسط عبدالعزیز حاتم مهاجم قطری وارد دروازه کره شد و بازی با همین 1 گل به سود قطر پایان یافت. با این پیروزی قطر در نیمه نهایی روز سه‌شنبه با امارات در ابوظبی بازی خواهد داشت تا یکی از این دو به فینال راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران هم که بعد از 15 سال به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا راه یافته، روز دوشنبه با پرافتخارترین تیم جام ملت‌ها یعنی ژاپن روبرو می‌شود. ژاپن ظرف 40 سال اخیر 4 بار قهرمان جام ملت‌ها شده و از این نظر رکورددار است. ایران 3 بار پیش از انقلاب این عنوان را کسب کرده. بسیاری از کارشناسان فوتبال بازی ایران و ژاپن را حساس‌ترین و مهمترین بازی تا اینجای مسابقات می‌دانند. حمید استیدی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران و یکی از کارشناسان این ورزش میگوید ژاپن با آرامش بازی میکند و راه استفاده از لحظات را بلد است. اما به گفته وی ایران همه جور از ژاپن بهتر است و این شانس را دارد که حتی به مقام قهرمانی دست یابد.
خیلی نمیگیم، نمیتونیم بگیم که ژاپن، ولی بهتر از تیم چینه. قدرت مالکیت توپشون خوبه، خیلی خوب به هم پاس میدن و از کمترین موقعیت بیشترین استفاده رو میکنن، خیلی با آرامش بازی میکنن. ما هم باید این آرامش رو داشته باشیم. ما لحاظ فیزیکی، ضربات ایستگاهی، همه جوره از ژاپن بهتریم و این توانایی رو داریم که فینالیست بشیم، حتی قهرمان بشیم.
بازی ایران و ژاپن ساعت 5:30 بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر العین برگزار می شود. و در گرماگرم مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در برزیل، مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا قرعه‌کشی شد و برای نخستین بار دو تیم آسیایی به عنوان میهمان در این مسابقات شرکت داده شدند، ژاپن و قطر. کوپا آمریکا از اهمیت ویژه‌ای در جهان فوتبال به ویژه در آمریکای جنوبی برخوردار است. تیم ملی فوتبال ژاپن یکی از دو میهمان این رقابت‌ها با شیلی، اوروگوئه و اکوادور هم گروه است و میهمان دیگر یعنی قطر در گروه تیم‌های آرژانتین، کولومبیا و پاراگوئه قرار دارد. این مسابقات که قدمت آن به بیش از 100 سال می‌رسد، تابستان آینده در برزیل برگزار خواهد شد.
من امیر مصدق کاتوزیان سپاسگزارم از همراهی شما. همکارم روزبه بلهری با برنامه هفتگی کارنامه مجله نیمه شب را پایان می‌دهد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به واکنشا به پخش برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آنها دعوت می‌کنم. با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران به 100 هزار تومان افزایش یافت. پیش از این حق مسکن کارگران 40 هزار تومان بود. به گزارش خبرگزاری مهر، این مصوبه در صورت تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد. حق مسکن کارگران در سال 93 از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت که با تأخیر حدوداً 2 ساله در هیئت دولت تصویب شد و از زمستان 95 در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد. این در شرایطی است که ابوالفضل فتح‌اللهی رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفته است کارگران با هزینه های کمرشکن اجاره بها دست و پنجه نرم می کنند و اگر قبلا 1/3 حقوقشان را صرف اجاره بها می کردند، امروز بیش از 2/3 آن را باید بابت اجاره خانه هزینه کنند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. شماری از بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان به وضعیت بد معیشتی و بیمه خود اعتراض کردند و خواستار توجه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس به مطالباتی مانند ضرورت همسانسازی مستمری ها، ارتقای خدمات بیمه‌ای و بهبود صندوق ها شدند. همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکیست که تجمع کنندگان در شعارهایی به پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون ایران که در آن اعترافات شماری از فعالان کارگری و مدنی به نمایش درآمد اعتراض کردند.
سوختن مستند دیگر اثر ندارد. سوختن مستند دیگر اثر ندارد.
گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چندین شهر ایران در روز پنجشنبه بود. بر اساس این گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل و در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شدند. از جمله شعارهای تجمع کنندگان در این شهرها تورم، گرانی، جواب بده روحانی، آموزش رایگان، حق فرزند ایران، معلم زندانی، کارگر زندانی آزاد باید گردد و وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا بود.
تورم، گرانی، جواب بده روحانی، آموزش رایگان، حق فرزند ایران، آموزش رایگان، حق فرزند ایران، کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید.
در سالیان اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و به دنبال آن بازداشت سپیده قلیان فعال مدنی و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش‌هایی را به دنبال داشته است. پخش این برنامه و بازداشت آقای بخشی و خانم قلیان پس از آن انجام شدند که این دو عنوان کردند که در مدت بازداشتشان در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شدند. این موضوع بازتاب گسترده یافت. با این همه در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات هنوز در مرحله رسیست، مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش همین وزارتخانه شکنجه ای او را رد کردند. در این حال تشکل‌های صنفی و کارگری انتقادهای شدیدی متوجه برنامه تلویزیونی طراحی سوخته کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفت که حق خود می‌داند علیه رادیو و تلویزیون و قوه قضاییه که اجازه انتشار برنامه طراحی سوخته را داده است شکایت کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم با اشاره به اینکه به توصیف این تشکل تهدید، بازداشت و شکنجه کارگران و فعالان کارگری و اجتماعی تازگی ندارد، نوشت وقایع اخیر مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه ابعاد جدیدی از آنچه این تشکل سرکوب و شکنجه نامید را آشکار کرد. همچنین کانون مدافعان حقوق کارگر برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در آن را چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین‌المللی و چه به باور عرفی بی ارزش توصیف کرد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران هم پخش نمایش طراحی سوخته را بخشی از تلاش برای سرکوب بیشتر و گسترده‌تر کارگران و فعالان کارگری و کنترل اعتراض‌های رشدیابنده کارگری توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران نیز با اعلام اینکه اعتراف‌گیری عین سرکوب آزادی بیان است، نوشت که رادیو و تلویزیون کوشید اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگیشان را توطئه بیگانگان و سناریویی از پیش طراحی شده جا بزند. در این حال جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی همین تشکل کارگری هدف از برنامه تلویزیونی طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود دانست.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این سه ماه رو اگر کردن شش ماه هم جیک کارگر در نیاد، اگر هم در اومد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موفقه دارن، شبه عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عقیده دارد.
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارن. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
در همین حال بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس هم میگوید
باید منتظر حمله سنگین رژیم جمهوری اسلامی به فعالین کارگری بود. همین سیاست بازداشت‌ها و وثیقه‌های سنگین و غیره این مقدمه این بود. برای اینکه به واقع تنها نیرویی که در سطح ملی الان به چالش گرفته رژیم رو همین جنبش کارگری. ما الان داریم می‌بینیم که این مقدمه‌ای هست برای تشدیدش. به نظر من باز هم فشار رو بالا خواهند برد، فشار رو روی فعالین کارگری از این هم بدتر خواهند کرد. شکنجه‌ای که اسماعیل بخشی رو کردند، خانم قلیان رو کردند، فشاری که به علی نجاتی دارن میارن، فشارهایی که قبلا به محمود صالحی و رضا شهابی اینها آوردن، همه نشون میده که رژیم میخواد با سرکوب جلوی این رو بگیره. طبیعیه که همچین فشارهایی میتونه یک وقفه های کوتاه مدتی در رشد و همبستگی جنبش کارگری ایجاد بکنه. منتها از اونجایی که سطح مبارزات کارگری و عدم پاسخ دولت جمهوری اسلامی به این خواسته ها عیان و آشکار هست، این وقفه ها به نظر موقت است. ما با به واقع وارد یک فاز گسترش جنبش کارگری و مقابله شدید رژیم با اون شدیم و فعالین کارگری باید خودشون رو برای این آماده بکنه.
از سوی دیگر جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان گفت باید قبول کنیم در برخی حوزه‌ها اقدامات خلاف قانون صورت می‌گیرد و هیچ کس هم نمی‌تواند این را انکار کند. به گزارش سایت رویداد 24 این نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با افراد به گفته او خودسر در دستگاه‌های امنیتی شد تا اتفاقات تلخ این چنینی روی ندهد. همچنین حزب اتحاد ملت ایران اسلامی فرایند بازداشت و بازجویی از بازداشت شدگان را به اندازه کافی شفاف ندانست و نوشت که گرفتن اعتراف از افراد بازداشت شده و پخش آن در تلویزیون نه قانونی و نه اخلاقی است. حدود 100 تن از فعالان سیاسی، صنفی و نیز وکلای دادگستری و اقتصاددان در ایران و خارج از ایران در بیانیه پخش برنامه طراحی سوخته را تخریب روحیه و لکه‌دار کردن شخصیت چند فعال آزادیخواه و پیگیر حقوق کارگری دانستند و نوشتند این اعترافگیری نتوانست ارتکاب هیچ جرم و خیانت و وابستگی را به اثبات برساند، بلکه برعکس و به ویژه در پی بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از پخش آن اعترافگیری حکم به بر حق بودن متهمان و برائت آنان از اعترافهای تحت زور و لاجرم پرتناقض داد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 در میان بگذارید.